زنجان، یعنی شامل تهران، قزوین، قزوین، زنجان هم داریم افزایش سرعت 160 کیلومتر در ساعت رو به صورت آزمایشی و به صورت تست در حال انجام داریم. قطعاً بخشایی از مسیر مشکلاتی داره و غالباً هم مشکلات ایمنی است به دلیل عبور و مرورهای ارضی که در مسیر وجود داره و به دنبال این هستیم که در یک بازه زمانی کوتاه بتونیم تعداد قطارهای این محور رو به حد کافی افزایش بدیم. آثارش این خواهد بود که حداقل 25، چون بررسی های کارشناسی صورت گرفته، نشون میده که بین 25 تا 30 درصد از ظرفیت آزادراه تهران کرج قزوین رو میشود با فعال کردن قطارهای پرسرعت در این محور، البته واژه پرسرعت رو شاید به کار نگیرم، قطارهای با سرعت 160 کیلومتر در ساعت کاهش بده که به دنبال اون افزایش ایمنی در حمل و نقل جاده‌ای رو شاهد خواهیم بود و سیو زمان سفر و در واقع کم کردن زمان سفر مسافرین. و در ادامه چون بحث دو خطه کردن قزوین به زنجان در حال انجام هست و من امیدوارم که تا پایان 6 ماهه اول امسال بتونیم خط دوم اینجا رو تکمیل بکنیم، همین مسیر رو ادامه بدیم. یعنی مثالش رو بخوام بزنم، انشالله تهران تا زنجان رو با شبیه‌سازی که انجام دادیم 2 ساعت و 55 دقیقه مسافرین عزیز رو به شهر زنجان، و این آغازی خواهد بود در فعالیت قطارهای حومه شهری در کشور. البته در مسیرهای خاصی قطارهای حومه‌ای داریم، ولی با اومدن این DMU ها عملا محورهایی مثل تهران قزوین زنجان یا تهران همدان فعالتر خواهد شد و سرعت اینها را هم عرض کردم امیدواریم به 160 کیلومتر در ساعت هم برسیم.
بسیار خوب، ما داریم درباره پدیده صحبت میکنیم که بسیار جذابه، راه آهن در ایران از فکر میکنم که سالهای پایانی دوره قاجار مطرح میشه، در 1260 یا 61 اگه اشتباه نکنم اون هم تهران به شهر ری.
بله.
و برای مردم ایران همیشه یک حس شگفت‌انگیز همراه با یک نوستالژی خاطره انگیزی داشته به خاطر راحتیش و در این حال ایمن بودن راه آهن و اینکه ارزان‌تر از بقیه خدمات جابجایی یا حمل و نقل در کشور صورت می‌گرفته. ولی وقتی به دنیا نگاه می‌کنیم از 1261 تا 1404 خیلی 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 بیشتر از آنچه که باید تغییر کرده و ما متاسفانه این صنعت عقب مانده. تصور می‌کنید با گشایشی که دارید ازش صحبت می‌کنید، که من فکر می‌کنم این گشایش ناشی از نگاه حوزه حکمرانی است برای تسهیلگری سرمایه‌گذاری خارجی و ایزم داخلی، فکر میکنید بتونید عقب ماندگی رو جبران کنید و این آرزوی دیرینه رو برای داشتن یک راهن مدرن در کشور محقق کنید؟
عرضم به حضورتون، میدونید سرمایه‌گذاری در راهن سرمایه‌گذاری‌های بلند مدته،
ولی بسیار با ارزشه
و بسیار با ارزش. عرضم اینه که زمان طولانی برای اجرای پروژه ها میطلبه و البته طوری که شما هم اشاره کردید تو دنیا تجربه شده و راهن های پرسرعت از جمله راهن کشور چین که ظرف نزدیک 20 سال معادل بقیه کشورهای دنیا تونست راهن های پرسرعت رو بسازه که تأثیرات اجتماعی اون قابل مقایسه نیست، یعنی صرفا بحثای اقتصادیش نیست و واقعا تونسته در زندگی روزمره مردم تأثیر بذاره، تغییر بده، محل اسکان و اقامت افراد رو، چون بسیاری از شهرک‌های
شریان ارتباطی میشه دیگه،
شریان ارتباطی میشه و شهرک‌هایی که در فواصل تا 300 کیلومتر تا 350 کیلومتر کلان شهرها قرار میگیره عملاً باعث میشه که در یک مدت بازه زمانی یک ساعته انگار محل کار و محل اقامت دو تا محل متفاوتی میشه.
بله. اشاره که شما کردید برای قزوین، کرج، تهران، میتونه این رو شکل بده. این موضوعیست که در دنیا هم بسیار مسبوق به سابقه است. من پرسشم این بود که میتونیم برای کشور متصور باشیم به عنوان یک کشوری که به سمت توسعه و پیشرفت میره و قابلیت‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و اقلیمی داره و گاهی میگم که حتی اگر قطار از کویر ما میگذره به قدر این کویر تماشای شب و روزش که فوق‌العاده است. حالا که دیگه واگن‌های فوق مدرن هم هستن دیگه. بله. حتما شما تصاویر راهنی که قرار در عربستان راه بیفته رو دیدین.
بله. همینطوره. عرضم به حضور مطمئنن هست ایرانی ها و مردم عزیز کشورمون شایسته بهترین ها هستن. اولین محور پرسرعت کشورمون در راه آهن تهران قم اصفهان طراحی شده، به پیمان رفته، مشکلاتی داشته و مشکلات در شرف برطرف شدن هست و من امیدوارم که اولین محورمون شکل بگیره. دومی محور تهران مشهد هست. بحث برقی کردن و افزایش سرعت تا 200 کیلومتر در ساعت در برنامه کاری راهن قرار گرفته. این هم جزء پروژه هایی که حمایت جزئی لازم داره که خوشبختانه در دولت 14 در برنامه اجرایی قرار گرفته و اینها نقطه آغازی باشه برای در واقع هم دیدن راه آهن پرسرعت، هم لذت بردن مردم عزیزمون. ولی من نکته‌ای که شما اشاره کردید راجع به نوستالژی و اینکه اینها سنوات گذشته بوده، میخوام یه اشاره‌ای بکنم. الان قطارهای گردشگری ما در محورهای مثل محور شمال توسط شرکت‌های راه اندازی شده و مردم لذت می‌برن از اینکه یک روز رو کامل با قطار منتها از مناطق دیدنی، از جاهای دیدنی راه آهن و مناظر زیبایی که در محور شما سه خطی طلایی، پل‌های بسیار مهم، پل‌های زیبا، آبشاری که در کنار راه آهن گرفته و همینجور در محور لرستان بین در واقع بیشه در لرستان بین درود و اندیمش، میخوام بگم این قطارهای گردشگری خودش یک سبک جدیدی از گردشگری رو در شکل داده.
انشالله توسعه پیدا کنه.
امیدوارم بله بتونیم در محورهای مثل اصفهان و شیراز هم این رو راه اندازی بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای زاکری، با عنوان محترم وزیر راه شهرسازی و مدیر عامل راهن جمهوری اسلامی ایران براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که فعلا که یک ماه سال گذشت خیلی زودتر و زودتر و زودتر خبرهای خوش بشنویم از شما برای مردم و کشور عزیزمون.
انشالله.
متشکرم. شب شما هم بخیر. متشکرم از وقتی که به ما دادید. خانم آقایان، ساعت 7:37 است.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرستی انرژی قاچاق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی.
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب. سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. میخوایم که درباره طرح کالابرگ الکترونیکی صحبت بکنیم. سخنگوی این طرح خانم دبیری همراه ما هستند و میخوایم از یکی از چالش های اجرایی اون که نارضایتی برخی از اصناف در تأخیر پرداخت مطالباتشون به وجود اومده صحبت بکنیم که آیا این پرداخت رو میتونه استمرار یادمای همکاری اصناف رو تضمین بکنه یا یک مشکلی است که حالا برای اونها دشواره هایی رو همراه خواهد داشت که ریسک چنین همکاری رو ممکنه نپذیرن. خانم دبیر سلام و شبتون بخیر.
سلام جناب، خیر خواهی، شب شما هم بخیر، خدا قوت و
متشکرم.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز،
سپاسگزارم. این اشکالی که اتفاق افتاده ناشی از چی هستش؟ یک رویه است، یعنی باید اصناف متوجه می شدن که طلبکار باقی خواهند موند، یا اینکه این اشکالی است که قابل رفع خواهد بود؟
ببینید، خب به هر حال توی پرواز و نشیب اقتصادی کشور ما این پیش میاد، فکر میکنم چیز خیلی عجیبی هم باشه. خب تو بعضی اصناف به هر حال پول رد و بدل میشه بالا، اینجا هم همینطور. ما الحمدلله تا هفته گذشته این تا 18 با همه فروشگاه ها تصدیه کردیم. از 18 منتظر یک اعتباری بودیم که انشاءالله، یعنی قولی که داده شده، ما بتونیم تا هفته آینده با همه فروشگاه ها بتونیم تصدیه کنیم.
بسیار خوب، پس برمری میشه گفت که این موضوع برطرف میشه و نگرانی هم نباید داشته باشن.
نه، نگرانی خودشون نداره.
بسیار خوب،
میگن دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره.
اتفاقا سوخت و سوز داره. این ضرب المثل ما میدونیم ولی برعکس شده، به خاطر اینکه نوسان قیمت ها،
آره،
میدونید هزار، اونجایی که 1000 تومان بکنه 700-800 تومان، اونجا دیگه
قبول دارم متاسفانه. میبینید کالا رو صبح میخریم مثلا 1000 تومان، شب میخوای بری بخری 2 تومان. بله قبول دارم حرفش.
البته امیدوارم که به یک آرامش نسبی دست پیدا کنیم. خانم دبیری ازتون بپرسم، اطلاعات آمار موجود به ما چی میگه؟ چه تعداد از طرح کالابرگ استفاده کردن؟ و بله، با توجه به اینکه وزارت رفاه هم اعلام کرده که مدام تغییراتی رو خواهد داشت در پالایش افراد واجد شرایط یارانه ها، آیا ماه به ماه اینها تغییر میکنه یا همون نسبت هر 6 ماه؟ چند تا پرسش در کنار هم شد.
داخل هم.
بله بله.
الحمدلله 41,500,000 نفر با موفقیت تا امروز بعد از ظهر تونستن خریدشون رو انجام بدن، خرید اعتباریشون رو، و خدا رو شکر نه توی تامین اعتبار و نه توی تامین کالا مشکلی نبوده. و اینکه آیا استمرار دارد یا نه، ببینید دولت نظرش بر اینه که حتما کالا برگ استمرار داشته باشه و ما بتونیم ماهانه پرداختش بکنیم، و این هم منوط هست به دریافت اعتبار از سازمان برنامه بودجه که جناب آقای زنگن نایب رئیس کمیسیون بودجه و تلفیق خودشون عنوان کردن که از محل تسعیر ارز توافقی این پول تأمین خواهد شد و هیچ نگرانی در پرداخت اعتبار برای کالا برگ و شارژ مجددش نیست. آقای وزیر هم خیلی پیگیر هستن که این حتما استمرار پیدا کنه، و من حالا چون تصمیم نهایی گرفته نشده و این اعتبار رسما به ما داده نشده، ولی به نظر اینطور میاد که حتما ادامه دار خواهد بود. و برای کسانی که به احتمال یعنی 70-80% اقشار کم درآمد جامعه محسوب میشن.
بسیار خب، این درسته، این اتفاق البته اتفاقی است که داره ازش صحبت میشه و در بس. کنارش هم ما اگر بخوایم این رو در یه صفحه به عنوان یک پازل نگاه بکنیم، داره بخش‌های مختلفش آرام آرام تکمیل میشه. به ما داره میگه که دولت همزمان با پاره از رویدادها و سیاست‌ها و برنامه‌ای که دنبال میکنه به دنبال اصلاحات اقتصادی هم هست، ولی در هر اصلاحی توجه به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر اولویت دولت‌ها بوده، و این در حقیقت هنر مدیریتی است.
این که ما مثلا کسی که داره دهک 9-10 حالا به حال به نوعی میتونن درآمد داشته باشن، زندگی عادی، حالا ما نمیگیم خیلی مرفعه، عادی خودشون رو داشته باشن، و ما هی پیگیر اینها هم باشیم، به نظر من یک جورایی ظلم به اون اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه است.
درسته.
حالا خدا رو شکر سمت و سویی که وزیر داره و دولت هم داره پیگیریش میکنه، سمت و سوی اقشار کمتر و درک‌های درآمدی 1-3 حتی 3-5 هم هست.
درسته. این که توی استلامات گفته میشه که شما دهک رفاهی 9 هستید و وضعیت یارانه تو مشمول دریافت یارانه هستید، این به چه معنا هست؟ سامانه داره اشتباه میکنه یا اینکه واقعا داده ها یه جا تلاقی هایی داره؟ مثلا گفته میشه که تراکنش های بین خانواده شما، تراکنش های بانکی شما نشون میده که پول زیادی جابجا کردید، در حالی که فرض کنید که یک پدر از کارتش به کارت مادر واریز کرده، او بین بچه ها در حقیقت جابجا کرده. حالا الان سامانه داره همه رو با هم میخونه و میگه که شما وضعیت فوق‌العاده‌ای دارید، هم یارانه رو قطع کردن، هم معیشتیشون رو قطع کردن و در حقیقت نگاه میکنید که وضعیت درآمدی جزو نیازمندانن. چه پاسخی برای اینها هست؟ رسیدگی اینها چقدر پیچیده شده که داره بهشون سخت میگذره؟
ببینید الان میدونید که اصلا وزارت تعاون کار بر رفاه اجتماعی مسئول دهک‌بندی نیست، این رو که میدونید.
بله 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 بله.
ببینید ما مجری هستیم، ما سازمانهایی که در واقع داده ها رو به ما میدن، مثل بانک مرکزی، سازمان اطلاعات، مثل املاک، مثل اسناد، همه این سازمان ها جمع میشن، بیمه ها، همه اینها جمع شه، نیروی انتظامی یک دیتایی رو، خروجی رو میدن و اون خروجی توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جمع‌بندی و داده منتشر میشه که میشه همون سامانه حمایت ما که عزیزان و شهروندان میتونن درکشون رو اونجا ببینن. خب ببینید هر کسی توی دستور العمل و نوع شیوه‌نامه‌ای که تدوین شده، گردش مالی و خرید با کارت شاپرک، اینها جزء در واقع تاپ دیتا هستن. یعنی اگر خب ما خیلی متوجه نیستیم و البته روال بانکی رو هم خیلی خوب بلد نیستیم، متاسفانه جابجایی کارت هامون باعث میشه که ما اصلا متوجه افزایش دهک خودمون نباشه. خود من مثلا اگر حقوق میگیرم از کارت ملی میریزم به ملتم، مثلا میخوام پول سیو کنم، از ملتم میریزم به توسعه تعاون میخوام وام بگیرم.
اصلا حالا اگه اسم شما نبری از این بانک به اون بانک بگیم بهتر.
بله بله. اون کارت که همه بانکایی که ما تو ایران داریم ازش استفاده میکنیم.
درست.
همه این بانک ها جابجایی بین بانکی بین کارتی اونها باعث افزایش گردش مالی من.
گردش مالی. بله.
بعد که نگاه میکنم ترجمه میدم، ای تو ماهی که من گذشت شاید درآمدی که من داشتم 10 میلیون یا نهایت 20 میلیون بوده، ولی گردشی که برای خودم ایجاد کردم 40 میلیون تومانه.
بله.
خب ببینید ما اینا رو حساب نمی‌کنیم.
البته البته به نظر میرسه که برنامه‌نویسان ما، اونایی که دارن الگوریتم این ماشین‌ها رو تنظیم می‌کنن، میتونن این کارو بکنن. یعنی در حقیقت شاید اون عقل منفصله یه ماشینی اگه به این اضافه بشه به راحتی میتونه کار بکنه. ما خیلی کارهای دیگر داریم میکنیم.
بعد میشه. بله
بله. بنابراین
قبول دارم که ما
امیدوارم درش تعمدی نباشه. ببینید وقتی یک ماه یک نفر گرفتار میشه و پرداخت نمیشه، ماه بعد که ایجاد میشه آنچه که ما داریم میشنویم بهش پرداخت نمیشه به عنوان حقوق متعلقه‌ای به اون.
متاسفانه.
خب دیگه بنابراین
ما خودمون،
من دیگه تفسیر نمی‌کنم دیگه آقای خانم دبیری، دیگه من تفسیر نمی‌کنم، موضوع بنزه کافی گویا هست. بسیار خوب.
بله.
اگر نکته‌ای لازم هست بفرمایید. برای
اینکه من آرزو می‌کنم اصلا واقعا مردم ما نیازمند این یارانه و دهک‌بندی و این کالابرگ و هیچ کدوم اینا نباشن.
کشور باید ثروتمند بشه و باید بیافتیم رو ریل توسعه پیشرفت.
کشور ما کشور خوبیه، پر از ثروت، انشاءالله که بشه مسئولین ما گام‌های بزرگتری بردارن در راستای توسعه و رشد کشورمون.
بسیار خوب. اینی که این جملات آخر که گفتید، دانش امروزه، دهه هاست روشن، انتخاب های مسیر توسعه و پیشرفت هم در اختیار همگان بوده. امیدوارم که این افعال نشان دهنده اقدامات مؤثر باشه که شما اشاره کردید. متشکرم. سخنگوی محترمه طرح کالابرگ الکترونیکی خانم دبیری، شبتون بخیر باشه.
شما هم خوش باشه. به شهروندان عزیزم
متشکرم.
خدا نگهدار.
خب یکی از کارشناسان بازار سرمایه با ما همراهن تا ببینیم این افزایش شاخص که حالا عدد 3 میلیون نفر رو طی کرد، صبح بهتون گفتم گفته میشه به زودی میرسه و سقف 4 میلیون رو هم خواهد زد، ولی در این حال بریم سراغ موضوع خیلی مهمی که مربوط هست به حوزه انرژی. در شرایطی که ایران با چالش‌های به مانند مصرف بالای انرژی، فشار بر زیرساخت‌های تولید گاز، ضرورت مدیریت منابع روبرو هست، ابزارهایی مثل گواهی صرفه‌جویی گاز گفته میشه میتونه رویکردی تازه، بازارمحور برای اصلاح الگوی مصرف ارائه بده. این گواهی‌ها با ایجاد انگیزه مالی برای کاهش مصرف از یک سو، مشارکت صنایع و مشارکان بزرگ در فرایند بهینه‌سازی انرژی از سمت دیگر و از جانبی دیگر امکان بازتوزیع منابع انرژی رو به شکل عادلانه‌تری فراهم می‌کنه. حالا با آغاز معاملات این گواهی‌ها در بورس انرژی و استقبال فعالان صنعتی، این پرسش مطرحه که آیا چون این ابزاری می‌تونه به عنوان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری انرژی کشور ایفای نقش کنه؟ آیا زیرساخت‌ها و مقررات موجود ظرفیت کافی برای پشتیبانی از این بازار نوپا رو داره؟ این سوالات من از آقای همایون دارابی است. سلام، شب بخیر.
سلام، صبح بخیر. شب شما بخیر و سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید.
متشکرم. صداتون قوی شده ها
جان.
صداتون قوی شده ها.
اختیار دارید. نه خب بینم هم به واسطه خال خوب مردم و سرمایه گذاران در سال تولید سرمایه گذاری برای تولید
انشالله.
خدا رو شکر اخبار بازار سرمایه رو دارید.
زنده باشید. خیلی متشکرم. آنچه که مطرح شده موضوع خیلی مهمی است. فلسفه طراحی گواهی صرفه‌جویی گاز چیه و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ میتونه مؤثر باشه حالا که آمده در بازار و مطرحه؟
بله کاملا. خب ما در کشور بدون هیچ تردیدی هم مصرف بی‌رویه داریم و هم مصرف بسیار زیاد گاز و البته بقیه حامل‌های انرژی و ادامه این روند هم قطعاً مشکلات زیادی رو هم برای اقتصاد به وجود میاره و هم برای مردم، کما اینکه ما در مورد برق شاهد قطعی برق هستیم و در مورد گاز هم روزهای زیادی صنایع ما با کمبود گاز مواجه میشن. یکی از ابزارهایی که در دنیا هم مورد توجه قرار گرفته و در بورس ما هم در واقع رونمایی شد پارسال و الان داره نتایج خوبی رو نشون میده، بحث گواهی صرفه‌جویی هست. به این معنا که شما میتوانید پروژه هایی رو برای صرفه‌جویی گاز مشخص کنید. بر فرض مثال در یک استان برید بخاری ها یا اجاق گاز های غیر بهره ور رو عوض کنید، یا در یک صنعت یا در یک نیروگاه یا در یک فعالیت اقتصادی بزرگ مثل کارخانه‌های بزرگ شما بیاید روش‌هایی رو به کار بگیرید که مصرف گاز رو کم بکنه. اگر این کم شدن مصرف گاز به تایید کارشناسان رسمی وزارت نفت برسه، به شما به میزان اون کاهشی که در واقع صورت دادید گواهی‌های صرفه‌جویی داده میشه. این روش اولا کمک میکنه که پروژه‌های صرفه‌جویی و پروژه‌های بین‌سازی مصرف شدت بگیره، سرعتشون بالا بره، وابسته به تامین بودجه دولتی نباشن، بخش خصوصی تشویق بشه بیاد و در این کار در واقع سرمایه گذاری بکنه، تلاش کنه مصرف رو بیاره پایین. خب یه منفعت براش داره این گواهی ها در بورس انرژی، که در حال حاضر بورس انرژی ما یکی از مهمترین نقطه های قوت ما برای مبارزه با ناترازی های در واقع این بخش هست و این گواهی ها رو لیست کرده، میتواند مورد داد و ستد قرار بگیره، فروخته بشه و کسانی که میان این گواهی ها رو میخرن در واقع از بعضی از امتیازات از جمله اینکه خب به گاز اونها کمتر قطع بشه یا بهای کمتری رو پرداخت بکنن بهره مند میشن. از مجموع این فعالیت هم در واقع کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه مصرف گاز پایین میاره سود میکنه، هم کسی که میاد این گواهی ها رو میخره و هم کل اقتصاد کشور به واسطه اینکه مصرف انرژی در اون رو به بهبود میره در واقع یک منفعت و یک سود ملی رو خب. حاصل میشه.
این توصیفات درست، ولی از نظر اقتصادی چی؟ مغروم به صرف است؟ یعنی واحد صنعتی که
متعددی داشتیم، مثلا یکی از مهمترینش بحث آلاینده ها یا در واقع معاملات کربن هست یا دود، در واقع صنایعی که مثلا در دنیا کربن زیادتر از حد استاندارد منتشر میکنن میبایست برن از اون صنایعی که کربن کمتری در واقع میسوزونن یا دود کمتری منتشر میکنن در واقع بیان در واقع گواهی ها رو بخرن یا اون برگه های صرفه‌جویی بخرن و این باعث شد که صنایع در کل دنیا و در اون کشورهایی که این بازار رو راه اندازی کردن به طرف سبز شدن و به طرف کاهش آلاینده های در واقع زیست محیطی حرکت بکنن. این یکی از بهترین روش هاست. ما در زمینه آب، برق، گاز این ناترازی داریم و میباید سرمایه گذاری کنیم که این ناترازی رو برطرف کنیم. و یکی از راههایی که تشویق میکنه این ناترازی رو در واقع برطرف بکنیم این است که کسانی که میان این کار رو انجام میدن و مصرف رو پایین میارن پاداشی بگیرن. این پاداش هم اگر ما نخواهیم از طرف دولت در واقع به بودجه تحمیل بکنیم و با توجه به وضعیت بودجه هم زیاد نمیتونیم بهش امیدوار باشیم، بهتر از خود صنایع در واقع این کار انجام بشه. صنایعی که میخوان یک مقداری فعالیت بیشتری بکنن میان گواهی ها رو میخرن، طرفی هم اونهایی که صرفه جویی رو که انجام دادن یا در واقع اومدن سرمایه گذاری کردن و این صرفه جویی رخ داده هم به یک مزیت اقتصادی قابل قبول میرسن.
بسیار خب، من فقط خیلی کوتاه آقای دارابی هستم بپرسم، این الگو میتونه برای حامل های انرژی مثل برق، بنزین یا گازوئیل هم اتفاق بیفته؟
بله کاملا، چون ما مصرف کننده های بزرگ در اون بخش ها داریم. فرض مثال شما الان میگید که خودروهای مثلا 30 سال ساخت و اگر کسی و واقع مثلا خارج کرد از مدار و یک خودروی مثلا با مصرف نصف اون آور، شما میتونید مثلا بگید این درصد از بنزین شما به اون میده. یا مثلا اگر شما اومدید مثلا میگم یخچال های قدیمی رو از خونه ها جمع کردید و از یخچال با مصرف کمتر گذاشتید، مثلا این میزان میتونید گواهی بگید. این رو میتونید ببرید در بازار در واقع بورس انرژی و به مصرف کننده بگید. یا اگر مثلا شما اگه برید یه جایی بهینه سازی بکنید مصرف آب رو بیارید پایین، فرض کنید مثلا در کشاورزی خب مصرف آب خیلی بالاست، اگر شما سرمایه گذاری کردید آبیاری قطعی رو گذاشتید، میتونید در واقع این فرمول رو اونجا هم به کار بگیرید. بازار سازی کردن در واقع این ابزارهای صرفه‌جو یکی از بهترین روشها برای مقابله با ناترازی هاست. یعنی شما دیگه لازم نیست ظرفیت بالا ببرید، از هر چیزی که الان وجود داره بهینه تر استفاده میکنید. هر کیم بهینه استفاده نکرد هزینه بالاتری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و اگر نکته هست بشنوم. در این صورت
خب ان شاءالله که موفق باشید دکتر جان.
ممنون.
و اینکه هر حال تنها 300 میلیون متر مکعب گواهی صرفه جویی گاز در بورس انرژی معادله شده که شما ببینید در واقع عملا 300 میلیون متر مکعب، یعنی یه چیزی در حدود نصف مصرف یک روز کشور ممکن بوده در واقع هدر بره، ولی با حالا با این گواهی ها در واقع به صورت صرفه جویی در اومده. امیدوار هستم خب این میزان افزایش پیدا بکنه و ما این مصرف بالای در واقع 600 میلیون متر مکعب در روز که بعضی تا 70 خورده یا میره کاهش پیدا بکنه، چون واقعا تامین کردن این گاز دیگه واقعا توان در واقع صنعت کشور شاید بیرون باشه.
بله کاملا درسته. خیلی متشکرم از شما آقای دارابی عزیز، شب خوب براتون آرزو می‌کنم در تهران.
شب خوبی داشته باشید.
متشکرم خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون. خب پیش از خداحافظی به دو تا مطلب داشتم که فکر کنم فقط به یکی برسیم. در شرایطی که اقتصاد ایران خانم آقایان با چالش‌های متعددی روبروست، نقش سرمایه‌های داخلی در توسعه اقتصادی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. مدیر عامل فولاد مبارکه به تازگی گفته با استفاده از دلارهای خانگی میشه 10 فولاد مبارکه ساخت. این اظهار نظر تأکیدی بر ظرفیت‌های بالقوه منابع مالی داخلی و اهمیت هدایت اونها به سمت تولید و اشتغال زایی با توجه به حجم قابل توجه ارزهای خانگی در کشور. بهره برداری صحیح از این منابع میتونه نقش مؤثری در توسعه صنعتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی ایفا کنه. بسیار خوب، توصیف جالبی بود. شرح تفسیرش رو میذاریم اگر که وقت باشون مصاحبه کردیم، میپرسیم که بقیه الزامات برای اعتماد به چنین بازار و محیط اقتصادی هم دیده میشه، بیشتر در این باره خواهیم گفت. حتما در اولین فرصت درباره صنعت سیمان هم گفتگو میکنیم. خب مطلب بسیار بسیار مهم دیگری رو میخواستم به شما بگم، انشالله در اولین فرصت به شرط حیات حتما خواهم گفت، و اون هم غذا خوردن در کنار هم هست که شادی رفاه عاطفی رو خانم آقایان بالا میبره و سبب تقویت پیوندهای اجتماعی، تعاملات رو در رو و سلامتی افزونتر میشه. تأثیرات اقتصادی قابل توجهی داره که حالا در کنار بهبود سلامت روان میتونیم بهش اشاره کنیم. من هم مثل شما این استودیو رو ترک میکنم، ولی رادیو اقتصاد را نه، هرگز، چرا که مسابقه 20 آماده پخشه و امیر زنده دلان شاده و سرحال منتظره که بیاد برای شما کار رو ادامه بده متفاوت. پس این شما به این هم مسابقه 20.
ببینید برای این که پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخری با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداره که، پا میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن از کجا بیارم؟